بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون راجع به شرح زندگانی شیخ طوسی رضوان الله علیه. خداوند متعال یک امور تکوینی داره، یک امور تشریعی، یعنی اون چه مربوط به آفرینش این جهان هست، مثل آسمان ها و کوه ها و دریاها و نباتات و حیوانات و این مخلوقاتی که خدا داره، اینا رو میگن عالم تکوین. یه اموری هم دارد مربوط به ادیان و مسائل معنوی، مثل مسائل اخلاقی، مثل احکام شرعی، اینا رو میگن امور تشریعی. یه شباهت تامی هست بین امور تکوینی و امور تشریعی. حالا یه موردش من مثال میزنم. قرآن میفرماید که و القا فی الارض رواسی ان تمید بکم و انهارن و سبلن لعلکم تهتدون. خدا سه تا مخلوق داره، یه مخلوقش کوها هستن. خدا کوها را برای چی خلق کرده؟ می فرمود که القا فی الارض رواسی، رواسی جمع راسیه است. راسیه یعنی کوههایی که خیلی بلنده. اینا رو خدا برای چی خلق کرده؟ ان تمید بکن، که شما رو میخکوب کنه. چی تو؟ ملاحظه میفرمود که اگر یک تخته ای رو خواستن به یه دیواری نصب کنن، خب این بند نمیشه، باید میخ و چکش بردارن، با میخ این تخته رو به دیوار بکوبن، وقت دیگه تکون نمیخوره. اگر نکوبند خب بند نمیشه، ممکنه باد بیاد، ممکنه مثلا عوارض دیگه پیدا بشه که این بیفته. اگه بخوان نیفته باید که میخ کوبش کنن به دیوار تا آرام باشه. در عمق زمین گازهایی هست که گاهی این گازها به قشر و پوسته زمین فشار میاره و زلزله میشه. اگر چنانچه خدا میخواست این زمین رو نگه داره، راه چاره چی بود؟ این بود که یه وزنهایی را رو زمین بذارید که این زمین تکون نخوره و ما بتونیم به آرامش روش زندگی کنیم. این میخا، این به اصطلاح کوهای بزرگ رو زمین گذاشته، اینا زمین رو از تزلزل حفظ میکنه. این انتمیده بکن معناش اینه، میخواد شما رو به زمین میخکوب کند که راحت شب میخوابید، هیچ احساس حرکتی نمی کنید. صبح بلند میشید، به سلامتی میرید دنبال کارتون. خب این علت خلقت کوها. و انهارن، یه خاصیت دیگه این کوها اینه که بارون میاد، برف میاد، برفا میشینه روی این کوها، که در اصفهان ما همین جوره، زرد کوه و اون کوههایی که در اطرافش هست، زمستان برف میاد، این برف ها رو هم متراکم میشه، اونجا سرده، برف آب نمیشه، میمونه تا تو بهار. تو بهاری که احتیاج به آب هست، خورد خورد این برف ها آب میشه و مردم ازش استفاده میکنن، نهرها جاری میشه که هم مردم از این نهرها استفاده کنن، هم ادامه داشته باشه در طول سال، که اعلام میکرد چون امسال بارندگی کم شده آبم کمه، با اینکه قاعدتاً میباید ترسالی باشد ولی نشده. پرسیدیم خب مگه امسال برف نیمد؟ گفتن چرا، برف ها اومده اما برف ها آبدار نیست، بس پنبه میمونه که میباید آبدار باشه تا ذوب بشید و جریان پیدا کنید. اینجوری نیست. به هر حال این کوه ها اثرش اینه، خاصیتش اینه، برفا رو ذخیره میکنه، به تدریج یه مقداریش در سطح زمین جریان پیدا میکنه، یه مقدارش هم میره تو عمق زمین و چشمه ها رو به وجود میاره. خب این عرض شود که یه خاصیت دیگه برای کوها و انهار و سبلن. خدا همطور که تو آسمون جاده قرار داده است، منتها ما نمیدونیم و ما اطلاع نداریم. آقایانی که خلبانند و کارشون پرواز تو هواست، از اونا سوال کنید، اونا میگن که آسمونم خلاصه برنامه‌ای خاصی برای خودش داره، یه جاده هایی که از همه جاده ها نمیشد عبور کرد، که تو روزنامه ها و مجلات مفصل نوشتن راجع به بعضی منطقه ها که هرچه هواپیما تو فضا رفته سقوط کرده و افتاده، جزایر برمودا، و نتونستن تو فضا این هواپیما رو جریان بدن، که قرآن میفرماد آسمونم برای خود جاده داره، و امیرالمومنینم میفرماد که لعنه به طرق سما اعلم منی به طرق الارض، من به جاده های آسمونا آگاه ترم تا به جاده های زمین. معلوم میشه اینجا مسئله منحصر به زمین نیست. خب حالا سبل را رو سطح زمینم خدا جاده قرار داده، از همه رایی نمیشد عبور کرد، و خدا جاده هایی رو رو زمین قرار داده، لعلکم تهتدون، که اگر این جاده ها نباشن گمراه میشید. و کسانی که در سالهای قبل که هواپیما نبود به اون صورت، گای می رفتن از راه کویت برای مکه، می رفتن توی این بیابونی که بین کویت و مکه هست، جاده نداشت، بیابون شنی بود، اگر کسی عبور می کرد فوری باد می مد جاپاشو پر می کرد، و بیابونم بیابونه کمی نبود که بخوان جاده توش بزنن. می رفتند و خلاصه با ستاره و نمیدونم چیزای دیگه مادرا رو پیدا کنن، و خیلی هم گم می شدن چون جاده نبود. همطور توکل تو علالله باید برن، یا برسن یا نرسن. جاده ها خاصیتش این است که خب وقتی آدم افتاد تو جاده دیگه پیداست ابتدا و انتهای این جاده کجاست، گم نمیشه. خدا میفرماد ما جاده ها قرار دادیم که شما گم نشید، لعلکم تهتدون، را رو پیدا بکنید، و علاماتن و به نجم هم یهتدون، ما علاماتی قرار دادیم، مثلا رو زمین کوسوفه علامته، از چند فرسخی مرچخار به این طرف که میاین مثلا از دور کوسوفه نشونه، معلوم است که شمال و جنوب این شهر کجاست. و علامات دیگه‌ای که خدا قرار داده و یکیش هم و به نجمه هم یهتدون، شبا که تو بیابونا گیر میکردن یا تو دریاها و کشتی ها را رو گم میکردن، از راه ستاره ها میفهمیدن که کدوم طرف مشرقه کدوم طرف مغربه، که الانش هم همینجوره. یکی از راه های شناخت قبله این است که یه جوری ما بیستیم که ستاره قطبی جدی پشت کتف راستمون قرار بگیره، که اگر چنونچه شب بود تاریکی راه را پیدا نکردیم، میتونیم به ستاره نگاه کنیم، ستاره زهره کجاست، فرقدان کجاست، ستاره عقرب کجاست، ستاره جدی کجاست، دب اکبر کجاست، دب اصغر کجاست. اینا که سوره، یکی از عجایب خلقت هم این سوبر آسمانی است، خیلی دیدنیه که هر مجموعه ستاره‌ای به شکل یک حیوانیه، یا مثلا به شکل یک سنبله است، یا به شکل مثلا خرسه، مثل همین ستاره دب اکبر شکل خرسه. از اینا بیان بفهمن اینا علامت است، علامت آسمانی. خب این مال عالم تکوین، وقت این همین رو خدا در عالم تشریع قرار داده، برای اینکه مردم متزلزل نشن، ثابت قدم بمونن، گم نشن، گمراه نشن، خدا کوههای علمی رو قرار داده، نه کوههای ظاهری. همطور که این کوها جلوی زلزله رو میگیرن، شخصیت هایی هستن که جلوی متزلزل شدن مردم رو میگیرن. یا مثلا قرآن، ذالک الکتاب لا ریب فیه، کتاب یعنی قرآن شکی درش نی. کسی اگر تردید داره به قرآن مراجعه کنه، قرآن توش تردید نیست. مثل کوه آدم ها را نگه می داره. یا انبیا مثلا، یا ائمه علیهم السلام، اینا مثل کوه می مونن. یعنی نمی زارن این انسان ها اگر خود آدم ها از اینا پیروی کنن، اینا گرفتار شک و ریب و تزلزل و سرگردانی و حیرت بشن. راه رو نشونشون می دن، راحت به هدف میرسن. یا مثلا فرض کنید که علمایی که هستن، نقش عالم چیه؟ نقش کوهه. کوه چیکار میکرد؟ از آسمون برفا رو میگرفت، نگه میداشت، به تدریج این به اصطلاح ذوب میشد و نهرها جاری میشد، مردم استفاده میکردن. علم مثل آب میمونه، همطور که آب مایه حیاته، علم هم مایه حیاته. اینا میان علوم رو از پروردگار میگیرن و ضبط میکنن و به تدریج در اختیار مردم قرار میدن، مردم گمراه نشن. این همون جریان مسئله طبیعت، اینا هم همین جورن. و به نجم هم یهتدون، یا مثلا راههایی که هست، ما از خدا هر روز میخواییم بگم اهدن از صراط المستقیم، خدای راه صاف و نشونی ما بده، یعنی نجات داره نشونمون بده، راه زندگی رو. که راه زندگی رو کی به ما نشون میده؟ قرآن، اهل بیت، انبیا، اینا مثل همون جاده‌ای هستند که رو سطح زمین هستند، نمیذارن ما گمراه بشیم. اینا هم همین حال رو دارن. همطور که ستاره ها راه را نشون میدن، خدا در امور معنوی هم همین کار کرده. فرمود اهل بیت به منزله ستارگانن، امیر المومنین به منزله کره ماه و پیغمبر به منزله خورشید و شمس و ضحاها و القمر اذا طلاها تا آخر، که تعبیر میکنن پیغمبر رو به شمس چون خورشید، به همه ستارهای دیگه نور میده، پیغمبرم به ائمه نور میدن، ائمه مثل ما میمونن نور خورشید رو میگیرن پخش میکنن، مثلا مثل کره ما که به زمین نور میده شب. وقتی که پیغمبر نیستن و خورشید وجود پیغمبر غروب میکنه، خدای متعال میاد و ماه رو میاره که شب مثل چراغ خواب نور میده، نورش هم از خورشید میگیره. امیرالمومنین هم نور علمشون رو از پیغمبر میگیرن که در دوران غیبت پیغمبر بیان نورافشانی کنن، مردم از گمراهی نجات بدن. یا نجوم به معنی ائمه، امام ها هم بعد از امیرالمومنین حکم ستاره رو دارن. غرض خیلی دقیق عالم تکوین و عالم تشریع با هم تطابق داره. و حالا شاهد عرضم اینجاست که علما مثل شیخ طوسی یا سید مرتضی یا سید رضی یا شیخ مفید و علمای دیگه، اینا حکم اون کوها رو دارن، حکم ستاره ها رو دارن، نمیذارن مردم اینا از نظر عقیده هیچ وقت تزلزل پیدا کنن، ایمان مردم رو محکم میکنن که هیچ چیزی نتونه اینها رو تکونشون بده. حالا این مقدمه رو گفتم برای اینکه نقش علما و مخصوصا شیخ طوسی رو تو این زمینه عرض کنم. در قرن به اصطلاح چهارم خورشید شیخ طوسی طلوع میکنه و تا الان برای حوزه های علمیه کتابای ایشون نورافشانی میکنه، راه رو نشون میده. کتابایی که ما داریم و این احکام و دستورات از توش در میاریم، چند کتابی که اکثرشو مرحوم شیخ طوسی نوشته، تهذیب و استفسار، تبیان و حضورتون عرض کنم که کتب رجالی، اینایی که به درد یه مجتهد بیخوره اکثرش فراورده های شیخ مفیده. شعاع و تابش خورشید وجود شیخ تا الانم به حوزه ها میتابه و علما از کتاب های مرحوم شیخ برای فتوا استفاده میکنن. حالا باشه تا بقیهش رو بعد عرض کنیم. صلوات قد کنیم.